I would characterize this relationship
من این رابطه را انعطاف پذیر می دانم، اما آنها به سمت وابستگی متقابل حرکت می کنند. این تمایل وجود دارد که بگویند این یک اتحاد است یا یک مشارکت یا ازدواج مصلحتی. این لزوماً همیشه هنگام فکر کردن به رابطه روسیه و ایران مفید نیست. به نظر من یک چیز بسیار واضح این است که هر دو برای تقویت بخش‌های خاصی از بقای رژیم خود به یکدیگر وابسته هستند. ایران از رابطه خود با روسیه در مورد دستگاه سرکوب داخلی، سانسور و اینترنت سود برده است و روسیه در مورد پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین از ایران سود برده است. و البته اگر به ارتش ایران نگاه کنید، بسیاری از سیستم‌های آنها از روسیه می‌آید. بنابراین نوعی حس بقا وجود دارد که آنها را به هم پیوند می‌دهد، اما این یک اتحاد نیست. هیچ کدام از طرفین به نمایندگی از یکدیگر نمی‌جنگند، اما وقتی صحبت از دفاع بلند مدت یا حتی مسائل داخلی می‌شود، شکاف‌های خاصی را در نیازهای یکدیگر پر می‌کنند.
عوامل بسیار متفاوتی در اینجا وجود داره که بهش اشاره کردین. آیا فکر میکنید که این دو کشور در این روابط برابر هستند؟
گفتن این که آنها برابر هستند دشوار است، زیرا روسیه یک قدرت هسته‌ای است. روسیه صنعت دفاعی بسیار توسعه یافته تری دارد. قدرت اقتصادی بزرگتری نسبت به ایران دارد. اما این روابط گاهی اوقات نوعی نوسان داشته است. من فکر می کنم قبل از جنگ اوکراین این رابطه به وضوح در برخی زمینه ها نامتقارن بود و روسیه بسیار قوی تر. از زمان جنگ اوکراین این رابطه کمی برابرتر شده است. هنوز روسیه طرف غالب در اینجاست، اما نشان داده که روسیه نیز به ایران نیاز دارد. با این حال گفتن این که آنها برابر هستند دشوار است. روسیه یک قدرت بزرگ است و ایران بیشتر یک قدرت منطقه‌ای با جاه طلبی های منطقه‌ای است.
پس از جنگ اوکراین به ویژه بهایی که تهران هنگام دادن پهپادها به روسا پرداخت، پهپادهایی که روسیه امروز در خاک خودش تولید میکنه، برخی به این فکر میکنن که چرا اتفاق متقابل رخ نمیده. مثلا این روابط به معنی تحویل سیستم های دفاعی که ایران بسیار هم به اون نیاز داره نبوده. نمونه اون موضوع سامانه دفاع موشکی S-400 یا مثلا موضوع هواپیماهای سوخو-35.
ارائه پهپادها به روسیه برای جنگ در واقع خواسته بزرگی برای ایران نبود. سالها بود که ایران می‌خواست صادرکننده فناوری پهپاد خود باشد. آنها قبل از جنگ یک کارخانه تولید پهپاد در تاجیکستان تأسیس کردند و آنها همیشه در نمایشگاه‌های دفاعی روسیه بودند و سعی می‌کردند پیشرفت‌های خود را در فناوری پهپاد برجسته کنند. بنابراین برای آنها این یک فرصت نیز بود. این هزینه زیادی برای صنعت دفاعی ایران نداشت، زیرا آنها در واقع قیمت بسیار خوبی برای پهپادها دریافت کردند. و آنها همچنین توانستند تغییرات اعمال شده توسط روسیه را دریافت کرده و در واقع پهپادها را اصلاح کنند. بنابراین مشخص نبود که معامله با سوخو-35 ها حتی پدافند هوایی بیشتر به قرارداد پهپادها مرتبط بوده است. افرادی سعی کردند آن را به آنجا ربط دهند، اما به نظر من اینطور نبود. فکر می‌کنم ایران می‌خواست از این فرصت استفاده کند، اما این لزوماً به این معنی نبود که روس‌ها با آن موافقت کرده باشند. واقعاً نمی‌توان گفت که ارتباط واضحی بین آنها وجود داشته است و این موضوع یک بُعد دیگر از این رابطه را نادیده می‌گیرد و آن این است که روسیه در زمینه انتقال دانش به ایران کمک‌هایی ارائه داده است. کمک‌های علمی در مورد برخی از برنامه‌هایی که آنها از قبل با آنها دست و پنجه نرم می‌کردند. مثلا برنامه پرتابگر فضایی آنها یکی از این برنامه ها بود و ایالات متحده آنها را به ارائه کمک به ایران متهم کرد. برنامه‌ای که بالقوه می تواند به یک برنامه موشک بالیستیک قاره پیما تبدیل شود.
آیا اینها عناصری از برنامه فضایی که در داخل ایران استفاده شده یا در طول پرتاب‌های ماهواره‌ای که از خاک روسیه انجام شده؟
اینها برنامه‌های داخلی ایران هستند. ایران دو برنامه فضایی دارد. یکی از طریق سازمان فضایی ایران است که غیر نظامی است. و سپس برنامه فضایی نیروی هوا فضایی سپاه پاسداران و نشانه‌هایی وجود دارد که روس‌ها به طور بالقوه در مورد برنامه نیروی هوا فضایی سپاه به ایران کمک کردند. این تا کنون فقط برای آزمایش پرتاب ماهواره‌ها استفاده شده است. با این حال، به دلیل شباهت‌های فناوری در مورد موشک‌های بالیستیک قاره پیما و در واقع هر نوع موشک بالیستیک، ایران می‌توانست از آن درس‌هایی گرفته و آن را در جای دیگری به کار ببرد. فکر نمی‌کنم نشانه دقیقی وجود داشته باشد که فناوری روسی یا حداقل انتقال فناوری روسی در طول پرتاب‌های ایران به سمت اسرائیل به کار گرفته شده باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا روس‌ها به ایران اجازه دادند که مثلا از نسخه نظامی گلوناس ماهواره روسیه مسیریابی استفاده کند یا اینکه آیا در مورد هدفگیری اطلاعات ارائه داده است یا خیر. ما در مورد این موضوع اطلاعی نداریم، اما میتواند زمینه ای باشد که آنها در طول جنگ 12 روزه در آن همکاری میکردند.
آیا با توجه به روابط روسیه با اسرائیل ممکنه که این نوع استفاده از دانش یا فناوری یا اطلاعات روسیه یک خط قرمز باشه؟
این موضوع قابل بحث است. فکر می‌کنم ما نمی‌دانیم و بنابراین یک علامت سوال بزرگ است. با این حال ایران در گذشته از گلوناس برای برخی از پرتاب‌های موشکی خود استفاده کرده و فکر می‌کنم پس از حملات شواهدی از این موضوع داشتیم. به نظر می‌رسید که ایرانی‌ها و روس‌ها در مورد عملکرد برخی از موشک‌های خود علیه سیستم‌های غربی داده‌ها و دانش را به اشتراک می‌گذاشتند. بنابراین قطعاً بحث‌هایی در زیر سطح وجود دارد. میزان آن مشخص نیست، اما رابطه روسیه و اسرائیل نیز کاملاً تغییر کرده و اسرائیلی‌ها از روس‌ها و روابطشان با ایران بسیار ناراضی بودند. اما روسیه هرگز نمی‌خواهد یک همراه آشکار فعال در جنگ ایران علیه اسرائیل باشد. من فکر می‌کنم این چیزی است که برای آنها خط قرمز بود. اما اگر در پشت صحنه باشد، به آنها اجازه می‌دهد که آن را انکار کنند.
و وقتی به صحنه داخلی ایران نگاه می‌کنید، وضعیت را چگونه می‌بینید؟ به ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها با اسنپ‌بک و اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد موضع ایران در طول مذاکرات و به نوعی انتقاد آشکار و تضعیف وزیر امور خارجه سابق ایران، به نظرتون مسکو در اینجا چه نوع بازی رو پیش میبره یا در مورد سیاست داخلی ایران به دنبال چه چیزیه؟
یک چیزی که فکر میکنم درک آن در مورد روسیه از نظر صحنه داخلی ایران واقعا مهم است، این است که چهره‌هایی مانند ظریف و برخی از به اصطلاح اصلاح طلبان تمایل دارند از روسیه به عنوان نوعی کشور مورد علاقه خود برای سرزنش استفاده کنند. آنها لزوماً طرفدار روابط با آنها نیستند و بنابراین ظریف به طور دوره‌ای روایت خود را در مورد آنچه در طول مذاکرات هسته‌ای ایران در سال 2015 اتفاق افتاد مطرح می‌کند و روس‌ها را به فریبکاری متهم می‌کند. بخشی از این تلاش برای جلب توجه داخلی و نوعی تقویت موضع اوست. اما دلیل دیگر این است که این کار توجه بین‌المللی را نیز جلب می‌کند. شکایت اصلی او از روس‌ها این بود که روس‌ها سعی داشتند معافیت‌ها یا تضمین‌های خاصی را در توافق هسته‌ای ایران ایجاد کنند که منافع اقتصادی آنها در بوشهر را حفظ کند. روس‌ها همچنین سعی داشتند راهی پیدا کنند تا اطمینان حاصل شود که ایران مجبور نباشد هر 6 ماه یا 90 روز همانطور که برخی کشورها طرفدار آن بودند برجام را تمدید کند. بنابراین آنها در واقع مکانیسم ماشه را با همکاری فرانسوی‌ها و برخی نظرات ایالات متحده ایجاد کردند. من لزوماً معتقد نیستم که روس‌ها می‌خواستند مانع توافق هسته‌ای ایران شوند. فکر می‌کنم بین تمایل به تضمین منافع اقتصادی و سیاسی و از بین بردن کامل توافق یا روند آن تفاوت وجود دارد و فکر نمی‌کنم روس‌ها چنین کاری می‌کردند.
به نظر چیزی که ظریف سعی داشت القا بکنه این بود که روس‌ها علاقه‌ای به تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی و معمولی در جامعه بین‌المللی ندارند.
این به یک معنا ارزیابی منصفانه است. منظورم این است که روس‌ها از انزوای ایران سود بردند، اما روسیه را نباید به خاطر انزوای ایران سرزنش کرد. ظریف فردی است که تمایل دارد وقتی صحبت از شکست‌های ایران در طول سال‌ها می‌شود، تقصیر را به گردن دیگران بیاندازد. روسیه دلیل درگیر شدن ایران در جنگ سایه یا اسرائیل نیست. روسیه را نباید به خاطر فعالیت‌های مخرب ایران یا برنامه هسته‌ای و پیشرفت‌هایش سرزنش کرد. اما بله، روسیه از رفتار خاص ایران و این نزدیکی طبیعی بین نخبگان هر دو کشور که نوعی جهانبینی خصمانه دارند وجود دارد. بنابراین هر چقدر هم که ظریف بخواهد تقصیر را از گردن سیستم در مورد وضعیت فعلیشان بردارد، در واقع این محصول شرایط داخلی ایران است که سالهاست وجود داشته و کمتر مربوط به امیال روسیه برای منزوی تر کردن ایران است.